سلام و درود بر شما. من خوشحال هستم که این فرصت رو دارم که میتونم در جمع دانشجویان دانشگاه برکلی با روش مجازی در مورد مسئله مهم محیط زیست صحبت کنم. من شهرام اتفاق هستم و کتاب ها و مقالاتی در حوزه مهندسی و اقتصاد ترجمه و تألیف کردم و امروز این فرصت رو به دست آوردم که بنا به دعوت شما در مورد یکی از اون موضوعات یعنی اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت کنم. ارجاع من به کتاب خودم خواهد بود، کتابی که در مورد اقتصاد سیاسی و محیط زیست، این کتاب دو جلدیه و موضوعات مهمی اونجا مطرح شده در مورد محیط زیست و اقتصاد سیاسی و بنابراین من الان میخوام برم سر وقت توضیح دادن این موضوع و اگه اجازه بدید اول از محیط زیست شروع میکنیم و بعد از سمت محیط زیست به سمت اقتصاد سیاسی میریم و ارتباط های اینا رو یه بررسی کوچیک امروز با هم خواهیم کرد. همه ما میدونیم که ما در یه چرخهایی زندگی میکنیم که بهش میگن چرخه اکوسیستم، یعنی چرخهایی که ترکیبی از گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم‌ها، انسان، اشیاء فیزیکی و اینا هست و این چرخه‌های اکوسیستمی در واقع در وضعیت تعادلی به سر می‌برن. هر تغییر کوچیکی توی این چرخه‌ها باعث میشه یه تحولاتی اونطور رخ بده، اما با این وجود دوباره این چرخه‌ها سعی می‌کنن به صورت پویا برگردن به حالت تعادلی و تخریب‌های محیط زیستی که ما انجام میدیم میتونه این به این چرخه‌های اکوسیستمی آسیب برسونه. این آسیب‌ها میتونه انقدر زیاد باشه که این تعادل به شکلی تغییر بکنه که دیگه خود ما به عنوان اعضای این در واقع اکوسیستم نتونیم در درون این چرخه‌ها به حیات خودمون ادامه بدیم یا به شکل سابق بتونیم به اون کیفیتی که در گذشته به حیات خودمون ادامه میدادیم بتونیم ادامه بدیم. چه چیزایی باعث تخریب محیط زیست میشه؟ من گاگوداری برای اینکه مطالب از دستم در نره از این کامپیوتر هم استفاده خواهم کرد. موضوعی که ممکنه در واقع باعث تخریب محیط زیست بشه یکیشون آلودگی هواست. ما چه در فرایند تولید کالاها میتونیم هوا را آلوده کنیم، مثل دودی که از دودکش کارخونه خارج میشه، چه در مصرف محصولات میتونیم در واقع هوا را آلوده کنیم، مثل دودی که از خودروها در واقع خارج میشه یا دود سیگار. مثلا دود سیگار هم میتونه هوا را آلوده کنه. هر چیزی که میتونه هوا را آلوده کنه جزء موضوعاتی در واقع به شمار میاد که ما بهش میگیم آلاینده های هوا. غیر از آلودگی هوا ما آلودگی صوتی هم داریم. صدای ناشی از فعالیت های صنعتی، صدای ناشی از مصرف کالا، مثل اینکه وقتی شما پشت فرمون خود رو نشستید بوق خود رو میزنید، این صدا آلودگی صدا ایجاد میکنه. وقتی دارید مثلا توی مراسم چهارشنبه سوری ترقه بازی میکنیم یا توی فستیوالا مثلا صدای ترقه بازی میاد، اینا میتونه در واقع آلودگی صوتی ایجاد کنه. آلودگی نوری هم داریم، ناشی از ایجاد نور مصنوعی توی شهرها، توی جاده ها، در سواحل دریاها، اینا میتونه آلودگی در واقع نوری ایجاد بکنه. ما انواع آلودگی خاک رو داریم، پسماندهای شیمیایی که ما وارد خاک میکنیم، زباله های اتمی که در خاک دفع میشه، زباله های معمولی که در خاک دفع میشه، اینا میتونه انواع و اقسام آلودگی خاک رو ایجاد کنه. باقی مونده ته سیگار که توی خاک میندازن، این میتونه خاک رو آلوده بکنه و اون محیط رو سمی بکنه برای بقای گیاه و جانورها. و خدمتتون عرض شود که باز انواع و اقسام اینا رو داریم. آلودگی آب خیلی مهمه. ما در واقع وقتی که فعالیت هایی میکنیم که مثلا ظرف میشوریم یا لباسامون رو با شوینده ها میشوریم یا پسماندهای شیمیایی فرایند تولید کارخونه جاتمون رو وارد بدون اینکه تصفیه صنعتی بکنیم وارد آب دریا، آب رودخونه ها یا سفره یا زیرزمینی میکنیم آلودگی آب ایجاد میکنیم. حالا همه اینه که عرض کردم میتونه به اون چرخه اکوسیستمی که گفتم آسیب برسونه. یعنی وقتی شما مثلا چهارشنبه سوری یا تو فستیوالا ترقه بازی میکنید یا توی ساحل نور مصنوعی که ایجاد میشه، اینا میتونه حیوانات رو مشوش کنه، نگران کنه و اونا ممکنه که محل زندگیشون رو تغییر بدن. مثلا فرض کنید که لاک پشته وقتی میخوان بیان تو ساحل، جایی که همیشه در واقع تخمیزی میکردن اونجا این کار رو انجام بدن، نور مصنوعی در داخل فضای در واقع ساحل یا صدای در واقع ناشی از صدای مصنوعی که توی محیط هست اونا رو نگران میکنه و اونا ممکنه محل تخمیزیشون رو تغییر بدن، پرنده ها ممکن از محل طبیعیشون مهاجرت کنن و به یه محل جدید برن و همه اینا میتونه اون چرخه های اکوسیستم رو دچار تغییر و تحولات نگران کننده بکنه که بعضی از این تغییر و تحولات در داخل اون اکوسیستم دوباره هضم میشه و اون اکوسیستم دوباره به یه تعادل جدیدی میرسه و ممکنه خطر جدیدی ما رو تهدید نکنه و در بعضی از موارد هم این آسیبا ممکنه اونقدر زیاد باشه که در واقع اکوسیستم به قدری آسیب ببینه که حیات ما هم به خطر بیفته. یکی از اون موضوعات نگران کننده در مورد این تخریب‌های محیط زیستی انتشار گازهای گلخانه‌ایه. ما فعالیت‌های انسانیمون باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه. البته بعضی از فرایندهای طبیعی مستقل از در واقع فعالیت‌های انسانی هم موجب انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه، اما حجم اونو خیلی کمه و بعد از اینکه در واقع منتشر شدن هم از جو خارج میشن و اون تعادل وجود داشته همیشه. اما حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط انسان بسیار زیاد، از یه مقطعی به بعد بسیار زیاد شده، به طوری که از تقریبا اوایل انقلاب صنعتی اول مثلا حوالی 1700-1750 به بعد ما حجم زیادی گازهای گلخانه‌ای منتشر کردیم. این گازهای گلخانه‌ای اومدن اطراف زمین یه پوشش ایجاد کردن به طوری که نور خورشید از این پوشش عبور میکنه اما گرما نمیتونه از این پوشش بیرون بره و در واقع همون وضعیتی رخ میده که توی گلخونه ها رخ میده. یا مثلا شما تجربهش رو دارید، وقتی مثلا توی هوای تابستون خودتون رو زیر آفتاب خیلی شدید میذارید، وقتی بعد از چند ساعت برمیگردید در خود رو باز میکنید، ببینید داخل خودرو به شدت گرم شده، برای اینکه نور خورشید تونسته که از شیشه عبور کنه و داخل فضای خودرو بره اما گرما نتونسته خارج بشه. بنابراین اونجا یه وضعیت گلخانه‌ای به وجود اومده و بنابراین ما این پدیده گلخانه‌ای رو الان روی کره زمین داریم. مشکلی که داریم این استش که در واقع از ابتدای انقلاب صنعتی تا الان ما حجم زیادی گاز گلخانه‌ای تولید کردیم. تولید این گازهای گلخانه‌ای ناشی از مجموعی از فعالیت‌های انسانی بوده که در موردش توضیح میدم و اینا باعث شده که دمای سیاره زمین نسبت به ابتدای انقلاب صنعتی مثلا چیزی حدود 8 سانتیگراد، حدود 1 سانتیگراد بیشتر بشه از مثلا ابتدای انقلاب صنعتی تا حوالی حدود مثلا 2011. از حدود 2011 تا الان هم باز یه مقداری گاز گلخانه‌ای بیشتر تولید شده و به تبع اون دمای کره زمین همچنان اندکی بیشتر افزایش پیدا کرده و حالا دانشمندا ابراز نگرانی میکنن که اگر دمای کره زمین از حدود مثلا 1.5 تا 2 سانتیگراد بیشتر بشود، که الان تقریبا ما نزدیک 1.5 هم داریم میشیم، اگر از 2 سانتیگراد بیشتر بشه بر مجموع تحولاتی روی سیاره زمین رخ خواهد داد، آسیب هایی به اون اکوسیستمی که خدمتون توضیح دادم وارد خواهد شد که اون آسیب ها ممکنه باعث بشه که هزاران و میلیون ها گونه جانوری و گیاهی روی سیاره زمین از بین برن، در آب دریاها از بین برن، دمای آب دریاها و اقیانوس رو افزایش پیدا کنه، یخهای قطبی در واقع ذوب بشه که همین الان هم داره میشه، و مجموعی از این چیزا باعث میشه که حیات بشر در واقع به خطر بیفته و ممکن اصلا ما وارد یه فاز غیر قابل برگشتی بشیم که دیگه نتونیم چیزی رو جبران کنیم. علت چمین هستش که وقتی این گازهای گلخونه‌ای وارد جو کره زمین میشن، خروجشون از جو کره زمین زمان زیادی رو میبره. بعضی از گازهای گلخونه‌ای چیزی حدود مثلا تصور کنید چند صد سال و بعضیشون چند هزار سال طول میکشن. اینم خوبه بدونیم که ما ترکیب گازهای گلخونه متفاوتی داریم، اما مهمترین گاز گلخونه که ما تولید میکنیم روی سیاره زمین دی اکسید کربونه. بقیه گازهای گلخونه رو در واقع مقدار اثرش رو محاسبه میکنن و اونا رو تبدیل میکنن به گاز دی اکسید کربن. بنابراین وقتی ما داریم به مقدار گاز دی اکسید کربنی که منتشر میکنیم صحبت میکنیم، منظورمون مجموعه گازهایی که به عنوان گاز گلخونه محاسبه میشه و به همین جهت هم بهش میگن CO2 equivalent، یا مثلا فرض کنید که گاز متان وقتی میخواد تبدیل بشه تو محاسبات بر حسب گاز دی اکسید کربن، گاز متان 28 برابر اثر گلخونه بیشتری نسبت به دی اکسید کربن داره. حالا اینا چجوری تو زندگی طبیعی ما تولید میشه؟ اینا موضوع جالبیه. ببینید مثلا یکی از مجاری تولید، یکی از دلایل تولید مثلا گاز متان، پرورش گاو روی کره زمینه. برای اینکه گاوها بعد از اینکه گوارش میکنن گازی رو از خودشون خارج میکنن که اون گاز در واقع گاز متانه، و حجم گازی که گاف ها در واقع از خودشون خارج میکنن زیاده. تقریبا میگن مثلا هر گاف چیزی حدود مثلا 140 کیلوگرم گاز متان از خودش خارج میکنه. ما مقدار زیادی گاف روی کره زمین داریم، روی سیاره زمین داریم پرورش میدیم و اینا حجم زیادی متان از خودشون خارج میکنن و این متان منجر به تخریب محیط زیستی میشه. ترجمه این حرف در زندگی طبیعی ما این میشه که وقتی که ما یه دونه همبرگر میخوریم که در داخل این همبرگر ما در واقع گوشت بیف، گوشت گاو در واقع استفاده شده، ما داریم تخریب محیط زیستی انجام میدیم. البته در اون همبرگر نون و بقیه غلات و سبزیجاتی هم که به کار رفته، اونا هم خودشون موجب تخریب محیط زیستی میشوند و اینا همه باید توی محاسبات ما در نظر گرفته میشه. بنابراین این بحث روشنه دیگه، ما هر یه دونه همبرگری که میخوریم باعث تخریب محیط زیستی میشه. وقتی که ما سیمان تولید میکنیم باعث تخریب محیط زیستی میشه، چون هر یه تون سیمان حجم بسیار زیادی کربن منتشر میکنه. هر یه دونه ایمیلی که شما میزنید باعث تخریب محیط زیستی میشه. هر یه دونه لایکی که میزنید باعث تخریب محیط زیستی میشه. و بنابراین ما همیشه با تخریب محیط زیست داریم زندگی میکنیم. یعنی فعالیت های اقتصادی انسان روی سیاره زمین موجب تخریب محیط زیستی هم میشود. خب حالا سوال اینجاست که بس دعوای بین در واقع نظریه های اقتصادی و سیاسی در مورد محیط زیست چیه؟ شما از من توی این روزنامه ها و مجلات خوندید که نوشتن نظام سرمایه‌داری باعث مثلا تخریب محیط زیست میشه، بعد اونا میگن مثلا مخالفانش میگن نه خیر خود شما سوسیالیست ها مثلا باعث تخریب محیط زیست میشه. این دعوا بس موضوع چیه؟ ببینید همه همونطور که توضیح دادم، همه فعالیت هایی که ما داریم میکنیم، تولید سیمان، خوردن موز، مثلا موز یکی از چیزاییه که باعث انتشار دی اکسید کربن زیادی میشه، برای اینکه باعث تخریب های محیط زیستی بیشتری به خاطر انتشار کربن میشه. خب اگه اینا اینجوریه، بس مناقشه اقتصاددانهای مختلف بر سر چیه؟ واقعیت اینه که در هر نظامی خوردن یه دونه همبرگر یا ارسال یه دونه ایمیل یا تولید یه تون سیمان باعث تخریب محیط زیستی خواهد شد. این چه در کشور سوسیالیستی مثلا کوبا باشه، چه در کشور مثلا مبتنی بر اقتصاد بازار مثل کره جنوبی یا مثلا شیلی باشه، در از این بابت هیچ تفاوتی نداریم. ما همواره دو همه این نظام ها وقتی که داریم کالا تولید و مصرف میکنیم با تخریب محیط زیستی مواجه خواهیم شد. مناقشه بر سر این است که کدوم نظام اقتصادی میتواند تخریب محیط زیستی کمتر یا بیشتر ایجاد بکنه. مناقشه بر سر این نیست که یک نظام اقتصادی وجود دارد که اونجا یه دنیای مثل بهشت و هیچ تخریب محیط زیستی در اونجا رخ نخواهد. چرا تخریب محیط زیستی رخ میده؟ علتش این استش که جمعیت سیاره زمین از حدود مثلا 10,000 سال پیش، 11,000 سال پیش از میلاد مسیح، از اون جایی که ما تقریبا اطلاعاتشو داریم، از بعد پیدایش بشر، از روزی که اون آدم و حوا اون سیب و گاز دادن و خلاصه تبعید شدن روی سیاره زمین تا حدود سال 1700 میلادی، جمعیت سیاره زمین چیزی حدود مثلا 600 میلیون نفر شده بود و از 1700 میلادی که ما وارد عصر تولید انبوه، نظام سرمایه‌داری و اینا شدیم، این باعث شده که در واقع شرایطی پدید بیاد که جمعیت کره زمین به شدت افزایش پیدا کنه و تقریبا 7 میلیارد و 200 میلیون نفر فقط ظرف این 300 سال از 1700 تا الان به جمعیت سیاره زمین اضافه شده. یعنی از بعد به پیدایش تا 1700 میلادی جمعیت سیاره زمین چیزی حدود 600 میلیون نفر بوده و این 600 میلیون نفر غالبا بخش بزرگیشون در فقر زندگی می کردن. انسان با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده، بیماری ها رو در واقع امکان شناسایی بیماری ها رو نداشته و خیلی از بیماری در واقع خود می کردن و خیلی مشکلات دیگه وجود داشته، اما به تدریج از 1700 میلادی و بعد مجموعی از تحولات رخ داده که شرایط زندگی انسان بهتر شده، امید به زندگی در واقع افزایش پیدا کرده. مثلا 300 سال پیش امید به زندگی تقریبا حدود مثلا 30 سال بوده، الان امید به زندگی برای نوع بشر مثلا رسیده به حدود مثلا 70 سال و مجموع شرایط مادی زندگی انسان هم با برای در واقع تحصیل، هم برای بهداشت، هم برای تغذیه و هم برای مکانی برای زندگی بهتر شده. اینو باعث شده که جمعیت سیاره زمین به شدت در این 300 سال اخیر افزایش پیدا کنه و 600 میلیون نفر برسه مثلا به 7 میلیارد و 700 میلیون نفر اینطورا و تقریبا مثلا 7 میلیارد و 100 میلیارد و 200 میلیون نفر مثلا در این 300 سال جمعیت سیاره زمین افزوده شده است. خب اینا در واقع فشار میاره به سیاره زمین. یه منحنی هست که اینو توضیح میده، میگه سیاره زمین، منحنی دانلوب در واقع بهش میگه، میگه سیاره زمین مکانیه برای سه چیز: مکانیه برای زندگی، مکانیه به عنوان انبار تدارکات مواد اولیه و مکانیه به عنوان مخزن پسماند. یعنی سیاره زمین جاییه که ما اونجا زندگی میکنیم، سیاره زمین جاییه که ما به عنوان انبار مواد اولیه مثلا چوب درختار رو استفاده میکنیم، از دریا ماهی سید میکنیم، از معادن مثلا فلز استخراج میکنیم، مثل انبار مواد اولیه ماست. و مخزن پسماند ما هم هست، برای اینکه ما هنوز، یعنی هنوز انسان یاد نگرفته که کالاهایی که تولید میکنه بتونه به راحتی بازیافت بشه توی محصولات دیگه یا بتونه خیلی راحت تجزیه بشه و برگرده به طبیعت. و ما یه حجم زیادی پسماند تولید میکنیم، مثل پلاستیکایی که مثلا مردم میریزن توی زباله ها یا بعضی موقع میریزن تو آب دریاها. الان حجم زیادی ما تو دریاها زباله داریم، زباله پلاستیکی داریم که اینا تبدیل به میکروپلاستیکا شده و این میکروپلاستیکا در واقع وارد آب شده، وارد آب آشامیدنی شده، وارد آب ماهیایی که ما سید میکنیم از اون آب تغذیه میکنه. برای ما با این بحران به این دلیل مواجه هستیم که جمعیت سیاره زمین از 300 سال پیش تا الان حدود 13 و نیم برابر 13 برابر ارزش پیدا کرده و این ارزش باعث شده که به همه این منابع، این سه تا منبعی که عرض کردم، زمین به مثابه محلی به عنوان زندگی، زمین به مثابه انبار تدارکات و زمین به منزله مخزن پسمان در واقع فضای کمتری برای گنجایش اینو داره، برای تأمین نیازمندی های ما داره و به سیاره زمین فشار اومده و بنابراین مستقل از اینکه چه نظام اقتصادی ما باش سر و کار داریم، همه نظام اقتصادی درگیر این موضوع هستن، چه ما در یک کشور سوسیالیستی زندگی کنیم چه در یک کشور سرمایه‌داری زندگی کنیم. خب حالا جالبه بدونید که بخشی از این دعواهای بین چپ و راست، بین اندیشه‌های اقتصادی سیاسی چپ و راست در مورد این بحث‌های محیط زیستی چه، من به چند تا از این نمونه‌ها در واقع اشاره می‌کنم. یکی از بحث‌هایی که در واقع مطرح میشه، بحث در واقع بهش میگن اتهام مصرف‌گرایی. معنیش این هستش که چپ‌ها، کسایی که گرایش چپ دارن، این ادعا رو در مورد اندیشه‌های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، مبتنی بر نظام اقتصادی که بهش میگن مثلا سرمایه‌داری و کاپیتالیستی دارن، که مصرف‌گرایی زیاد در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار یا نظام اقتصادی مبتنی بر کاپیتالیست باعث میشه که محیط زیست تخریب بشه، چون اونجا حجم زیادی کالاهای مختلف هر روز تولید و عرضه میشه، مردم تشویق میشن که بیشتر کالا مصرف کنن، هر روز شما با حجم زیادی تبلیغات و آگهی‌ها و اینا مواجهید که به شما پیشنهاد میکنن که یه کفش جدید بخرید، یه نوشیدنی جدید رو امتحان کنید، یه رستوران جدید برید، یه لباس جدید بخرید، یه مسافرت جدید به یه جایی برید و اینا همش در واقع مصرف گرایی هست و این مصرف کالاهای مختلف باعث میشه که در واقع محیط زیست بیشتر تخریب بشه و یکی از دلایل در واقع تخریب محیط زیست اون ساختاریه که از این بابت در درون مثلا نظام مبتنی بر بازار آزاد یا نظام سرمایه‌داری وجود داره. خب متقابلا طرفداران نظام بازار و نظام سرمایه‌داری، اینا البته با هم نظام بازار و نظام سرمایه‌داری تفاوت‌های فنی و مهمی داره، من الان وارد این فضا نمیشم، میخوام چون اینا جزئیات خیلی مهمه در بحث هست، اما الان نمیخوام راجع به اینا صحبت کنیم، فقط میخوام در واقع فهم طرفین رو نسبت به موضوع بیان کنم. طرفدارای نظام بازار، طرفدارای نظام اقتصادی آزاد، طرفدارای در واقع اقتصادی که بهش کاپیتالیسم هم گفته میشه، اونا هم در مقابل این اتهامی که چپ ها وارد میکنن حرفای زیادی برای گفتن دارن. اونا میگن که یه زمانی شما ادعا میکردید که ادامه در واقع نظام مبتنی بر بازار منجر به فقر و نابودی همه انسان ها روی سیاره زمین میشه، حالا شما ادعاتون برعکس شده، شما یه روزی در واقع نظام سرمایه‌داری رو متهم میکرد که همه از گرسنگی میمیرن، حالا برعکس شده، میگید همه از بس که مصرف میکنن، از بس که زیاد کالا در واقع در اختیارشونه در واقع ممکنه بمیرن. بنابراین این یه ذره اینجا یه تناقضی وجود داره. دوم این که چه کسی میتونه بیاد و تعیین کنه که مردم چه چیزی نیاز دارن و حق دارن چه چیزی رو مصرف کنن و چه چیزی ممنوع است برای مصرف کردن، چه چیزی مجاز است برای مصرف کردن؟ این تجربه‌ای که در نظام‌های سوسیالیستی قرن 20 وجود داشته، در کشورهایی که بهش میگفتن اردوگاه سوسیالیست، اتحاد جماهیر شوروی، بخششون اینجوری بوده، یعنی در واقع سازمان مرکزی مثلا فرض کنید توی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته، بهش میگفتن گوسپلان و اون گوسپلان در واقع تصمیم میگرفته که چه کالایی توسط چه کسی چه مقدار تولید بشود و این خیلی کارو پیچیده میکنه، برای اینکه اون کسایی که تو اون چند تا در واقع بروکرات، چند تا دیوان سالار تو اون اداره مثلا برنامه‌ریزی مرکزی نشستن، بعد راجع به همه چیز تصمیم بگیرن که چه کالایی به چه مقداری به چه رنگی تولید بشه، مردم چند جور کفش میخوان، فقط اون چند نوع کفش به خصوص با اون مدل‌های مشخص مثلا تولید بشه، کسی هم نداره بیشتر از اون تولید بکنه. در مورد لباس همینطور، فقط چند نوع مثلا پنیر مشخص باید تولید بشه. یعنی در واقع اگه قرار باشه که ما این الگوی فعلی رو عوض بکنیم که در الگوی فعلی هر کسی میتونه تصمیم بگیره که هر کالایی رو که دوست داره تولید بکنه و مردم هم بر اساس نیازشون میان این کالاها رو میخرن و مصرف میکنن و اونا مردم هستن که تشخیص میدن خودشون چه کالایی رو دوست دارن مصرف کنن و اگر مصرف نکنن اون کسی که اون کالای غیر ضروری یا نامطلوب رو تولید کرده از صحنه بازار کنار میره، اگر بخوایم این الگو رو حذف کنیم اون وقت باید یه عده‌ای عقل کل بشن جای بقیه مردم تصمیم بگیرن که مردم به چند نوع کفش احتیاج دارن و چند رنگ باید در واقع بپوشن و بیشتر از اون در واقع مصرف گراییه و حق ندارن مصرف کنن. دعواییه که بین طرفین توی بحث مثلا مصرف گرایی مطرحه. یه بحث دیگه که مطرحه بحث سوده. در واقع گرایش‌های چپ این ادعا رو دارن که یکی از عوامل تخریب محیط زیست سودجوییه که در درون نظام سرمایه‌داری وجود داره و بازیگران و افرادی که در درون نظام در واقع با مبتنی بر بازار دارن فعالیت میکنن همواره در حال پیگیری در واقع اهداف و منافع خودشون هستن و این میتونه محیط زیست رو تخریب کنه، چون برای اینکه در واقع صرفه جویی کنن میتونن یه جای مقررات محیط زیستی رو برای سودجویی خودشون رعایت نکنن، پیگیری نکنن و این منجر بشه به در واقع تخریب محیط زیستی. و این حرف هم حرف درستیه و میتونه یه جاهایی واقعیت داشته باشه. یعنی یه جایی میتونید شما یه نمونه هایی رو پیدا کنید، یه کارخونه ای رو پیدا کنید که بدون اینکه در واقع پسماندهای شیمیاییش رو تصفیه صنعتی کرده باشه برای اینکه هزینه کمتری بکنه این پسمانده رو بریزه وارد آب مثلا رودخونه بکنه یا بریزه توی خاک وارد سفره‌های آب زیرزمینی بشه. بنابراین حرف میتونه درست باشه و میتونه نمونه هایی هم ازش روی سیاره زمین پیدا بکنه. اما از اون طرف طرفدارای نظام بازار هم معتقدن که جایی که شما سود و منفعت شخصی وجود نداشته باشه ما میتونیم حجم زیادی اتلاف منابع داشته باشیم. کارخونجات که در واقع خصوصی نیستن و دولتی هستن حجم زیادی مواد اولیه و انرژی مصرف میکنن و مصرف این حجم از انرژی و مواد اولیه خودش مخرب تخریب و مخرب محیط زیسته و این حرف هم کاملا درسته و شواهد بیشماری هم برای این مورد وجود داره. یعنی شما میتونید نمونه های متعددی از شرکت ها، صنایع دولتی، اونایی که مالکیت خصوصی ندارن، اونایی که بر مبنای رقابت در واقع فعالیت نمی کنن رو پیدا کنید که اینا در واقع به دلیل اینکه در یه فضای رقابتی نیستن همواره میتونن در واقع موجبات در واقع تخریب محیط زیست رو به وجود بیارن. جالب بدونید که یه زمانی در اون کشورهای مثلا سوسیالیستی قرن بیستم یکی از دوستان رفته بود برای پروژه مثلا سال 1900 مثلا 80 اینا اون حوالی یکی از اساتید ما میگفتش که من رفته بودم اونجا مشاوره در واقع انرژی بدم برای یه پروژه، برای در واقع پروژه مدیریت انرژی، و میگفت بسیاری از کارخونجات صنعتی کنترل برق نداشتن چون در واقع برق دولتی بود، کارخونه هم هر چقدر مصرف میکرد مصرف کرده بود، خب محصولش هم مال دولت بود، اونایی که کار میکردن کارمند دولت بودن، چون همه چیز دولتی بود کسی هم کنترل نمیکرد که این کارخونه داره چقدر برق مصرف میکنه و این یه فاجعه بزرگی بود، به طوری که بعدا مثلا اصلاحاتی که تلاش کردن در اون دوره مثلا در شوروی ایجاد کنن یکی از اقداماتی که میکردن کاهش مصرف مواد اولیه و کاهش مصرف انرژی توی کارخونجات دولتی بود که بر اساس منطق رقابت یا سود در واقع شخصی افراد، در واقع انگیزه های شخصی افراد پیریزی نشده بود و حجم عظیمی از اتلاف منابع مواد اولیه و انرژی اونجا بود. اینا هم از این طرف این حرف رو دارن بزنن. یعنی میخوام بگم که ما وقتی وارد این فضای در واقع اقتصاد سیاسی محیط زیست میشیم، طرفین حرفایی برای گفتن دارن، موضوعاتی رو برای گفتن دارن که شنیدن حرفا از هر دو طرف لازمه. و وقتی میخوایم وارد این عرصه بشیم، مهمه که بدونیم که همه نظریه های موجود در حوزه اقتصاد سیاسی چه حرفایی رو برای گفتن دادن، و این روشیه که میتونه ما رو آگاه کنه از نظریه مختلف. ببینید، ما وقتی راجع به پدیده میخوایم صحبت کنیم، نمیتونیم بگیم مثلا به نظر من مثلا اینجوری. ببین، ما میتونیم راجع به چیزای شخصی، نظر شخصی خودمون رو بگیم به نظر من چای از قهوه مثلا بهتره، مثلا گل سرخ مثلا از گل مثلا زنبق مثلا زیباتره، یا مثلا رنگ زرد از رنگ مثلا بنفش مثلا زیباتره. این نظر شخصی ما راجع به پدیده‌های شخصی. اما وقتی می‌خوایم راجع به مسائل اقتصاد سیاسی صحبت کنیم، راجع به وارد حوزه علم و اینا بشیم، باید از نظریه‌ها استفاده کنیم. یعنی بگیم که حرفایی که میزنیم مبتنی بر نظریه ها باشه، نه نظر شخصی خودمون. بنابراین وقتی میخوایم در مورد یه پدیده یه نظر کنیم، باید نظریه های مختلف رو راجع به اون پدیده مشخص بدونیم، به اتکای اون نظریه ها راجع به اون پدیده صحبت کنیم. از این جهت من سعی کردم در کتابم، در جلد یک کتابم، نظریه های مختلف در واقع حوزه اقتصاد سیاسی رو در واقع مطرح کنم و معرفی کنم که چه نظریه های اقتصاد سیاسی وجود داره. مثلا چیزایی که اونجا بهش ارجاع دادم و الان اجازه بدید بیارم. مثلا در جلد یک کتابم راجع به مکتب سوسیالیسم ارتودکس یا سنتی صحبت کردم، سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم مشارکتی، مکتب اکوسوسیالیسم، اینا رو سعی کردم معرفی کنم. اقتصاد مینستریم یا در واقع جریان اصلی رو سعی کردم معرفی کنم. مکتب انتخاب عمومی پابلیک چویس رو معرفی کردم. مکتب نهادگرایان جدید رو معرفی کردم. مکتب اوتیش رو معرفی کردم و سعی کردم ارتباط های اینا رو با مفاهیم محیط زیستی هم تا حدودی در واقع روشن کنم. نظر افراد مستقلی رو مثلا توماس پیکتی، لوکاس شانسل، برانکو میلانوویچ، آلیس بوز لارکین، کوین اندرسون، دیوید هاروی، نائومی کلاین، محبوب الحق، کومار آمارتیا سن، اریک آلارت، یوال نو هراری و برتران دو ژونل و فریتیوف کافکا رو در واقع سعی کردم معرفی کنم که اینا هم در واقع خودشون مستقل از اون نظریه ها در واقع یه بحثایی رو راجع به اقتصاد و محیط زیست داشتن که خیلی میتونست در قالب اون مکاتب نگنجه. و بنابراین من جلد یک کتابم رو به معرفی در واقع مفاهیم اقتصاد، نظریه های در واقع اقتصاد سیاسی و مفاهیمی که مترتب بود اونجا سعی کردم در واقع اختصاص بدم. و بعدش در واقع در جلد دو کتابم سعی کردم که نقد این نظریه ها نسبت به همدیگه و بحثایی که نسبت به همدیگه دارن رو مطرح کنم، و اینا خیلی موضوع مورد اهمیتی. چرا موضوع مورد اهمیتیه؟ برای اینکه فرض کنید مثلا در مورد یه موضوع مشخص، مثلا فرض کنید در مورد دولت، وقتی راجع به دولت میخوایم صحبت کنیم، این بحث مطرح هست که تعریف ما از دولت چیه. مثلا فرض کنید که میگیم برای حل مشکلات محیط زیستی باید دولت در واقع نقش آفرینی بکنه. اگر ما این ادعا رو داریم، اگه تصور میکنیم که آن ناجی افسانه‌ای ما برای حل مشکلات محیط زیست دولته، باید ببینیم چه تعریفی در مورد دولت وجود داره. بعضی از نظریه‌های اقتصاد سیاسی هستن که معتقدن که دولت در واقع نماینده مردم و حافظ منافع مردم. بعضی از نظریه‌های اقتصاد سیاسی هستن که معتقدن خود دولت مثل یه بنگاه اقتصادیه و سیاستمدارایی که در واقع در درون دولت هستن در حال پیگیری منافع خودشون هستن، دنبال کسب قدرت بیشتر هستن، دنبال منافع اقتصادی هستن، دنبال رانت هستن، و اونا در واقع دنبال حل مشکلات خودشون هستن. و این تصور ساده اندیشانه، ساده انگارانه، که اینا در واقع افرادی هستن که هیچ منفعت شخصی ندارن و به چیزی غیر از خیر عمومی در واقع نمی اندیشن و فکر نمی کنن و فقط دنبال منافع در واقع بقیه اعضای جامعه هستن، اصلا ممکنه خیلی غیر واقع بینانه نباشه و نظریه های متفاوت بینابینی وجود داره. اصلا نظریه های وجود داره که معتقدن هر نوع دولتی در واقع دولتی هستش که فقط دنبال منافع خودشه. برای اینکه ببینید در نظام اقتصادی همه در حال فعالیت اقتصادی هستن و از محل تولید کالا و خدمات دارن تولید ثروت میکنن، اما دولت کسیه که منبع درآمدش اخذ مثلا مالیات از نظام اقتصادیه، یعنی در واقع خودش یه جوری استثمارگر نظام اقتصادیه، منبع تأمینش منبع در واقع عواید حاصل از در واقع فعالیت اقتصادیه. و این معنیش این هستش که خب اگه این نگاه ها به دولت داریم، آیا واقعا دولت میتونه خودش بیاد و مسئله محیط زیستی رو حل کنه؟ و این میبینیم که موضوع کمی پیچیده تر از این حرف هاست. یعنی این که تصور کنیم که وقتی ما داریم راجع موضوع مثلا محیط زیست اصلاح نظر میکنیم و وقتی که داریم در مورد به دولت به عنوان یکی از راه حلای حل مسئله محیط زیستی نگاه میکنیم، وقتی تعاریف متفاوتی رو که از دولت وجود داره و استدلالایی که پشت این تعاریف وجود داره رو بررسی میکنیم، میبینیم موضوع کمی پیچیده تر از این تصور اولیه ماست و ما ناگزیریم که در واقع با در نظر گرفتن این نظریه ها و وجوه مختلف مسئله رو بررسی کنیم. مثلا جالب بدونید که از حدود مثلا سال 1880 تو سال 2011 من یه گزارشی در آوردم که جالبه و البته مشابه این گزارش به تعداد زیاد در واقع وجود داره و بررسی های مختلفی شده. مقدار هزینه دولت government spending نسبت جی ام پی تولید ناخالص ملی کشورها مثلا 1880 چند درصد بوده؟ مثلا 5%، 3%، 4%، همه کشور دنیا بلا استثنا 3%، 4%، 5% این حدود بوده تو سال 1880 و در مثلا حدود 2011 این رقم رسیده به 35، 40، 55% و یه رشد مثلا چند صد درصدی تا چند هزار درصدی داشته. یعنی دولت ها ظرف مثلا بازه زمانی 1880 تا 2011 مخارجشون، هزینه هاشون به شدت افزایش پیدا کرده و ضمن این که دارن بودجه بسیار زیادی رو هر روز مصرف میکنن، همیشه هم با کسری بودجه مواجه هستن و همیشه هم یه سری بدهی های عظیم روی دست نسل های بعدی میذارن، یعنی نسل های بعدی رو بدهکار میکنن و اینکه با کمک در واقع قرض گرفتن از روش استقراض استفاده میکنن، چه استقراض داخلی چه استقراض یعنی قرض گرفتن خارجی، و نسل های بعدی بدهکار میشن. الان شما حجم عظیمی مثلا دولت آمریکا یه حجم عظیم مثلا بدهی چیز داره، بدهی اینجوری داره، بقیه دولت های دنیا هم همشون همین وضعیت هستن. پس بنابراین دولت خودش یه از نظر بعضی از اون نظریه‌ها دولت خودش یه بنگاه اقتصادی است که دنبال منافع خودشه و هر روز داره هزینه‌اش رو بیشتر میکنه، دوست داره که این دستگاه اداریش رو هر روز عریض و طبیعی‌تر بکنه و منافع مسائل خودش رو داره دنبال میکنه. و این یه نگاهه، باید با این نگاه ما هم توجه کنیم و احترام بذاریم و با در نظر گرفتن همه این نگاه‌ها در واقع به پدیده دولت نگاه کنیم. خب یه عده‌ای هستن معتقدن که علی‌رغم همه این حرفا دولت‌های بخشی از دولت‌های دنیا تونستن تو دنیا کارهای مثبتی در جهت بهبود اوضاع زندگی مردم انجام بدن. خب اونم یه شواهد و مدارک و مستنداتی دارن. بنابراین عرض بنده این هستش که در واقع در همه این حوزه‌ها ما وقتی وارد این فضای نظری‌های مختلف میشیم متوجه میشیم که در مورد یک پدیده واحد نظریه‌های مختلفی وجود داره و راهکارهایی که ارائه میشه راهکارهایی که توجه به اونا بسیار مهمه. مثلا یکی از چیزهایی که گفته میشه اینه که دولت‌ها با اخذ مالیات مسئله محیط زیست رو حل کنن. خب آیا میشود با حل گرفتن مالیات مسئله محیط زیست حل بشه؟ منتقدای این ایده معتقدن که اصل این ایده اینجوریه که در واقع بهش میگن مالیات پیگوی. یه اقتصاددانی در اوایل قرن 20 مثلا یه ایده‌ای رو در مورد این موضوع داشته، معتقد بوده که وقتی که دو نفر دارن یه کالایی رو با همدیگه مبادله میکنن، مثلا فرض کنید که یه کارخونه خودروسازی یه خودرو به من میفروشه و منم این خودرو و فرض کنید که من هم این خودرو رو میخرم، در واقع من به عنوان خریدار این خودرو از استفاده از خودرو سود میبرم و خودروسازم در واقع از رهگذر فروش این کالا به من در واقع منتفع شده. بنابراین مبادله گران این کالا یعنی این خودرو، چه اونی که فروخته و چه اونی که خریده، منتفع شده. اما ممکنه که بقیه مردم در واقع از این مبادله زیان کنن، یعنی در واقع ممکنه که من در واقع کالایی رو که خریدم باعث سر و صدا بشه، دودش ممکنه باعث آلودگی هوا بشه و بقیه ممکنه از در واقع مبادله متضرر بشن. بنابراین اون راه‌حل پیگویی این استش که ما، یعنی اون راه‌حل مالیاتی اینه که دولت به عنوان نماینده خیر عمومی بیاد و از فروشنده کالا و خریدار کالا مالیات هایی رو اخذ کنه. اخذ مالیات از فروشنده کالا باعث میشه که در واقع توی اون منحنی در واقع نقطه سر به سر هزینه‌اش جا به جا بشه و یه تحولاتی رخ میده که اون باعث میشه که در واقع مسئله در نظر بگیره و همه اینا قراره که منتهی بشه به این که خدمتون عرض شود که محیط زیست در واقع آسیب کمتری ببینه و کمتر دچار تخریب بشه. اما واقعیت هم اینه که در خیلی از موارد ما شاهد این هستیم که دولت‌های مالیات رو می‌گیرن و از تخریب محیط زیست هم ناراضی نیستن و این تخریب‌های محیط زیستی که منجر به جرایم و مالیات ها میشه تازه محلیه برای کسب بودجه برای دولت‌ها و بنابراین شما بعضی موقع شاهد هستید که در یه مواردی شاهد هستید که اینا در واقع بیشتر تبدیل میشه به یه محل ارتزاق و انتفاع بوروکرات ها و دیوان سالار دولتی. بنابراین این راحل چیه حالا؟ ببینید این موضوع مهمه و شاید این آخرین موضوعیه که من دارم در این جلسه مطرح میکنم. دوتا نگاه متفاوت بین چپ و راست در مورد حل مسائل مختلف از جمله حل مسائل محیط زیستی هست. ببینید مردم به طور کلی ممکنه که رجحان‌هاشون، علایقشون با منافعشون یکسان نباشه. مثلا فرض کنید که خوردن فست فود، خوردن نوشابه‌های گازدار، خوردن مثلا نون خامه‌ای خیلی چرب مثلا ممکنه برای سلامتیشون ضرر داشته باشه. مصرف سیگار یا مصرف ماریجوانا ممکنه برای سلامتیشون ضرر داشته باشه. این منفعتشونه. اما علایق یا رجحان‌های شخصیشون ممکنه مساویه با این نباشه. یعنی مردم سیگار مصرف بکنن، ماریجوانا علاقه داشته باشن که مصرف بکنن، علاقه داشته باشن که فست فود بخورن، علاقه داشته باشن که نونخامه‌ای بخورن یا نوشابه‌های گازدار بخورن، با در نظر گرفتن این که ممکنه بدانند که این به ضررشونه یا اصلا ندانند به ضررشونه. بنابراین یه نگاه وجود داره در اندیشه سیاسی که تصور میکنه که وقتی که منفعت مردم با علاقشون متفاوت هست یه مرجع سیاسی باید وجود داشته باشه و اون خیر و صلاح عمومی رو تشخیص بده و بعد بیاد به عنوان مجری اون خیر و صلاح اونو در واقع اقدام بکنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یه عامل سیاسی مثل دولت بیاد خیر و صلاح تشخیص بده، ببینه مثلا خوردن فست فود برای مردم ضرر داره و بیاد از فردا این در واقع خوردن فست فود رو ممنوع کنه، یا کشتن سیگار رو ممنوع کنه، یا خوردن نوشابه‌های گازدار رو ممنوع کنه. یعنی در واقع اون مرجع در واقع در مورد اینکه چه چیزی به خیر و خیر و صلاح مردم رو تصمیم بگیره، این یه شیوه نگاه به مسئله است که من توی کتابم اینو نسبت دادم به جان دیوی به عنوان کسی که تصور میکنه که میتوان مرجعی رو تعریف کرد که خیر و صلاح مردم رو تشخیص بده و اونو در واقع اعمال بکنه. یه اندیشه مقابل دیگه در مورد این موضوع هست که من رو در کتابم نسبت دادم به هانا آرنت و اندیشه های چپ هم اینجوری در واقع اندیشه های چپ مخالف این نظری هستن و اندیشه های راست در واقع نزدیک به این نگاه هستن و اونا تصور میکنن که ما نمیتوانیم برای امر سیاسی چنین وجاهت و چنین صلاحیت رو در نظر بگیریم که عامران سیاسی و امر سیاسی بیاد خودش صلاح دید، ثواب دید و اون چیزی که به نفع مردمه اون منفعت عمومی رو تشخیص بده. به این سادگی نیست تشخیص منفعت عمومی و خودش هم در این موضوع هیچ منفعت شخصی، هیچ نفع سیاسی یا نه هیچ نفع اقتصادی یا هیچ نفعی از بابت رانتجویی نداشته باشه و بیاد اینا رو اجرا کنه و برای یه نگاه برای امر سیاسی، برای عامر سیاسی، برای دولت، برای هر نهادی که قرار است سیاست ورزی کنه این صلاحیت و قائل است که منفعت عمومی رو تشخیص بده و اون رو اجرا کنه. یه نگاه دیگه معتقد است که ما نمیتوانیم چنین صلاحیتی رو، همواره نمیتوانیم چنین صلاحیتی رو برای امر سیاسی قائل بشویم یا اصلا نمیتوانیم قائل بشویم که منفعت عمومی رو کشف کنیم، چون اصلا منفعت عمومی به این شیوه قابل کشف نیست همیشه و بعدم خودش در واقع خیرخواه عمومی باشه، در واقع منفعت شخصی نداشته باشه و بتونه این در واقع اون چیزی که تشخیص میده منفعت عمومی اجرا کنه و وقتی هم که انقدر قدرت در اختیارش قرار گرفت بعدن بتونه به راحتی این قدرت رو تحویل بده و جابجا بشه. این بزرگیه یکی از در واقع بزرگترین منازعه های بین چپ و راست است، همونطور که قبلا توضیح دادم اینا زیربناهای مفصلی در حوزه شناخت از انسان داره، زیربناهای فلسفی و شناخت از دانش داره، تعریفی که از معرفت شناسی و روش شناسی وجود داره در دستیابی به این دوتا نگاه متفاوت اثر داره و بنابراین اگر ما میخواییم مسئله دود خود رو یا صدای خود رو یا هر چیزی شبیه اینو حل کنیم، نگاهی که در واقع مخالف صلاحیت دادن به امر سیاسی است معتقده که راهکار حل مسائل دنیا از جمله مسائل محیط زیستی این استش که خود مردم نسبت به اون موضوع آگاهی پیدا کنن، رجحان‌هاشون، علایقشون مطابقت پیدا کنه با منافعشون، نه اینکه یک کسی از بیرون این صلاحیت و وجاهت رو داشته باشه که چنین کاری بکنه و این مردم هستن که باید علایق و صلاحشون تغییر کنه و هر آینه که این تغییر به طور جدی ایجاد شد و این در واقع تغییر زائقه و تغییر علاقه ایجاد شد، ما شاهد این خواهیم بود که اون مسئله هم حل خواهد شد. مثلا شما در مورد خودرو هم شاهد همین وضعیت هستید، خیلی از مردم علاقه دارن که خودروهایی بخرن که محیط زیست دوست‌تر هستش یا از وسایل استفاده کنن که به محیط زیست آسیب کمتری میرسه و کسی هم به عنوان عامل سیاسی از بیرون اونا رو مجبور نکرده که این کارو بکنن، اونا خودشون تشخیص دادن که چه چیزی به نفعشونه و به دور از عاملیت سیاسی تونستن به این نتیجه برسن. طبعا نظر دادن و بحث کردن در مورد همه موضوع نیازمند اینه که ما حتما اطلاع کافی از همه این نظریه ها داشته باشیم، به عنوان کسی که داریم از نظریه استفاده میکنیم یا احیانا مثلا ممکنه که ما خودمون یه نظریه پرداز باشیم و چیزی بر این نظریه ها بیفزاییم و من همواره تصور میکنم که فهم موضوعات هست جهان پیرامون ما نیازمند اینه که ما درک درستی از انواع و اقسام نظریه‌ها داشته باشیم و بتونیم اونها رو تجزیه تحلیل کنیم و شناخت معقولی بتونیم از اونها به دست بیاریم. خب من ممنونم، متشکرم که شنوای عرایض بنده بودید و تشکر میکنم از این فرصت که در اختیار من قرار گرفت و آرزوی سلامتی، پیروزی و موفقیت برای همه شما دارم. شاد و سلامت و پاینده باشید. بدرود.